بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع محبة الحسين وجعلنا من مواليه وأحبائه. عرض کردیم که ابعاد حرکت سیدالشهدا باید بیش از اون چیزی که تا حالا مورد بررسی قرار گرفته مورد تحقیق و مداقه قرار بگیره. باید در حرکت عاشورا به صورت کاملا اجتهادی انسان وارد بشه و مجتهدانه ابعاد مختلف حادثه عاشورا رو ببینه. متاسفانه در نسل جوان ما پرداختن به مسائل و معارف عاشورا یه مقدار کمرنگ شده. بزرگترهای ما هم گاهن فقط داستان عاشورا رو میدونن، اما اجتهادی وارد مسئله عاشورا نشدن. شما اگر بدانید بزرگترین مرکز شیعه شناسی دنیا در اسرائیل قرار داره و برای تمام مفاهیم و مضامین معرفتی شیعه رشته مخصوص دارن، یک لحظه از تکاپو نمی‌ایستید. و اگر بدانید ما در کشورمون رشته‌ای تحت عنوان عاشورا پژوهی نداریم، نه در حوزه‌های علمیه و نه در دانشگاه‌های کشور، اون موقع باید مثل اسفند روی آتش در تکاپو بیفتید. متاسفانه گاهی اوقات غیر مسلمان‌ها مجتهدانه‌تر به مسائل و معارف اهل بیت وارد شدند، دقیق‌تر وارد شدند. شخصیت‌های مثل جرداب، مثل سلیمان کتانی، اینها خیلی عالم مسیحی هستند، اما عالمانه وارد دستگاه اهل بیت شدند و از این معارف گوهرهایی رو بیرون کشیدند که این گوهرها در جهان عرب به عنوان کتابهای نمونه شناخته شد. عرض کردیم یکی از ابعاد حادثه کربلا بحث تقابل هاست. در کربلا خیلی چیزها روبروی خیلی چیزهای دیگر ایستاد. اصلی ترین تقابل کربلا تقابل عقل و جهل بود. در کربلا عقل به تعبیر امام صادق، عقل با تعبیر و تعریف امام صادق که ما عبد به الرحمن و اکتوس به الجنان، این در مقابل جهل محض قرار گرفت و حادثه عاشورا را آفرید. دیشب یه مقدار باز کردیم، عرض کردیم یکی از ابعاد جهالت قتله کربلا و عقلانیت شهدای کربلا در این بود. شهدای کربلا و قتله کربلا جفتشون به بازار سیدالشهدا رسیدن، به بازار عاشورا و کربلا رسیدن، اما یه عده‌شون اهل معامله های پرضرر بودن، یه عده دیگه اهل معامله های پرسود بودن. اونهایی که اهل معامله پرسود بودن شدن اصحاب سیدالشهدا، اونهایی که اهل معامله های پرضرر بودن شدن لشکر ابن زیاد. ضرر کردن و به تعبیر زیارت اربعین قد قررت خود دنیا، دنیا اونها رو فریب داد، اونها رو فریب داد. به ثمن بخس تمام شرافت و انسانیتشون رو فروختن، به ثمن بخس فروختن. خب زمانی که کسی اهل معامله پرضرر باشه و دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، زندگی در کاخ رو در زندگی آرزم به خدمتتون ساده اهل بیتی ترجیح بده، این آدم یواش یواش به یک وادی دیگه ای میرسه که اون وادی عقلش رو بیشتر از اون چیزی که کور و خاموش بوده کور و خاموش میکنه. به چه وادی میرسه؟ اگر کسی اهل معامله پرزرق شد، دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، میرسه به اینجا که حاضر میشه شکمش رو سیر کنه از هر چیزی که به دست میاره، خانه بسازه به هر قیمتی که میتوانه، وسائل زندگی آماده کنه از هر طریقی که باشد. چون این آدم دنیا رو ترجیح داده، میخواد این ور رو مرفه زندگی کنه. به تعبیر عوام، کسانی که با دستگاه اهل بیت بیگانه اند، نقل دنیا رو به نسیه آخرت ترجیح داده. قتله کربلا، اونهایی که اومدن تو کربلا حسین کش شدن، چی باعث شد که عقلشون تحت الشعاع قرار بگیره و هیچ کلام حقی بر دل اینها اثر نکنه؟ به تعبیر خود سید الشهدا، لقمه حرام باعث شد عقل اینها خاموش بشه. لقمه حرام باعث شد. آقا از لقمه حرام این همه گفتند و شنیدیم، بازم باید بگیم و بشنمیم؟ بله، بازم باید بگیم و بشنمیم، چون جامعه گرفتار لقمه حرامه. لقمه حرامی که حسین رو به مسلخ میبره، لقمه حرامی که انسان رو اهل معامله های پرزرر میکنه، لقمه حرامی که اگر امام معصوم با همه ولایت تکوینیه الهیه‌ای که داره بیاد بیسته و سخن بگه، در دل تأثیر نخواهد کرد. امام ولایت تکوینیه داره، ولایت مراتب داره. مرتبه اول ولایت، ولایت یعنی پایین ترین مرتبه ولایت، ولایت پدر بر فرزند و ولایت ولی بر صفحا و ایناست. میره بالاتر، ولایت تبدیل به ولایت تشریعیه میشه که ولی ولایت داره که تشریع کنه، که ولایت فقیه یکی از ابعاد ولایت تشریعیه است. میره بالاتر، تبدیل به ولایت تکوینیه الهی میشه. این ولایت تکوینیه الهی در درجه اول مخصوص اهل پیغمبر اکرم و اهل بیت. امام ولایت تکوینیه الهی داره، در سنگ میتونه نفوذ کنه، اما همین امامی که ولایت تکوینیه الهیه داره، روز عاشورا میاد وای میسته 11 مرتبه خطبه میخونه، تو دلهای اینها تأثیر نمیکنه. بعد برمیگرده حضرت خیمه که فدا کنه با امام سجاد، در بدایع امامت رو به امام سجاد بسپره و به میدان بره. امام سجاد فرمودن پدر جان، خودت رو برای اینها معرفی کردی؟ معرفی کن، شاید تو رو بشناسن، دست بردارن از این کارشون. حضرت فرمود اتفاقا معرفی کردم. گفتم ای مردم منم مکه منا، گفتم ای مردم منم مرد صفا، عرب نو مکه تبه منا، عرب نو مربت الاصطفا، عرب نو خدیجه القرا، عرب نو نبیون المصطفا، عرب نو علیون المرتضا، عرب نو فاطمه الزهرا، من پسر اینها هستم، معرفی کردم، اما دلهای اینها سنگ شده. علی جان میدونی چرا حرف حق عقل اینها رو بیدار نمی کنه؟ ملعت بطونمون من الحرام، شکمهاشون از حرام پر شده، شکمهاشون از حرام پر شده. ببین شرایط تاریخی زمان معاویه و بعد از اون دوره کوتاه یزید تا رسیدن به حادثه کربلا رو بخونید، چیزی به عنوان شرع در بین مردم حاکم نبود. شامیان که مسلمان به اسلام معاویه بودن، که بحثش رو شبهای آینده میگم، میدونید شام با لشکرکشی معاویه فتح شد و بعد اونها اسلامشون رو از معاویه گرفتن. معاویه اسلامی رو به اونها داد چه بتونه برشون با اون اسلام حکومت کنه. اسلام پیغمبر رو نداد، اسلام معاویه رو داد، اسلام بنی امیه رو داد. اونها که از شر حالیشون نمیشد، همه اهل آرزم به خدمتتون ربا و حرام بودن. کوفیان هم به مسابقه تجمل رسیده بودن از بعد از عثمان و این مسابقه تجمل اونها رو به وادی حرام کشونده بود. که نامه امیرالمومنین به شورای قاضی هست دیگه، زمانی که امیرالمومنین بر کرسی خلافت می‌نشینن، شورای قاضی خانه‌ای می‌خره به 80 سکه طلا. به امیرالمومنین خبر می‌رسه، حضرت براش نامه نوشتن، برید تو نهج البلاغه بخونید نامه امیرالمومنین به شورای قاضی. تازه شورای قاضی زاهد اون جامعه بود، میاد کاخ میسازه، مسابقه تجمل جامعه رو گرفته بود. این مسابقه تجمل باعث شده بود به حرام بیفتن. امیرالمومنین فرمود شورای شدیدم خانه خریدی به 80 سکه طلا، اگر همچین کاری کردی کاش می اومدی علی برات سندش رو می نوشت. اون وقت امیرالمومنین اونجا یک سند طولانی می نویسن، سند یک صفحه خورده‌ای برای شورای قاضی می نویسن و حقیقت دنیا رو اونجا برملا می کنن و هشدار میدن نسبت به مسابقه تجمل گرایی. نوشتن اگر میومدی پیش من سندش رو اینطور مینویسم، خانه ایست که از یک فانی به یک فانی دیگر رسیده، که اونم میذاره و میره الى آخر سند امیرالمومنین. شامیان که شر رو نمیشناختن، کوفیان هم مسابقه تجمل باعث شده بود دست به هر کاری بزنن، ربا بگیرن، رشوه بگیرن. خولی در کوفه زندگی میکنه، اصلا خولی شغلش سربریدن و گرفتن جایزه است. تروریست اون جامعه است، آدم کش اون جامعه است، پول میگیره آدم میکشه. این که حضرت بفرماد ملحت بودون دهون به نل حرام، شکم هاشون از حرام پر شده بود، نه به این معنا که فکر کنید مثلا یکی دو نفر یا یه چند نفری تو جامعه حرام میخوردن، نه، شرائط جامعه شرائط حرامخواری شده بود. در شرائط حرامخواری به تصریح وجود مقدس سید الشهدا در کربلا، شش مرتبه این جمله را آقا سید الشهدا فرمودند: ملعت بطونهم من الحرام، قد ملعت بطونكم من الحرام. یه بار خطاب به لشکر می‌فرمودند، یه بار خطاب به امام سجاد می‌فرمودند، یه بار خطاب به شخص خاص می‌فرمودند. لقمه حرام عقل جامعه رو تعطیل می‌کنه. اونهایی که دور سید الشهدا جمع شدن، اونها شکمهاشون از حرام پر نشده بود، نور عقل درشون خاموش نشده بود. فضل ابن ربیع نقل میکنه، میگه شریک ابن عبدالله شخصیت عالمی بود، به مهدی عباسی وارد شد. مهدی عباسی از خلفای بنی العباس بود. مهدی عباسی خیلی تکریمش کرد، احترامش کرد. بعد که نشستم به شریک ابن عبدالله گفت شریک سه تا خواسته ازت دارم، یه دونه از این سه تا خواسته رو انجام بده تا رفاقتمون پابرجا بمونه. گفت خب بگو ببینم این سه تا خواسته چیه؟ گفت اولین خواسته من از تو اینه، قضاوت دربار بنی العباس رو قبول کن. خب شریک ابن عبدالله عالم بود، بی ارتباط به دستگاه اهل بیت هم نبود، شاگردی کرده بود پای مکتب اهل بیت. یه تعملی کرد، گفت شریک ابن عبدالله میخوای بری قاضی دستگاه سلمه بشی، بعد مجبوری اونطوری حکم بدی که اونها میخوان. یه مقدار تعقل کردی، این عنوان قاضی القضات بنی العباس به ضررش نمیسره. بعدش گفتش نه، ما را از قضاوت بالاخره معذور بدار. گفت خب قضاوت رو قبول نکردی، دومی رو قبول کن. گفت دومی چیه؟ دو تا پسر دارم. این دو تا پسر امید آینده بنی العباس هستند. دو
دوست دارم یکی از اینا خلیفه بشه. تعلیم و آموزش این دو تا بچه رو قبول کن. شریک ابن عبدالله نور عقلش روز کار میکرد، با خودش فکر کرد، اندیشی، گفت خب این که باباشون مهدی عباسی اینقدر ظالمه، پسرها گرگزاده عاقبت گرگ شوند، گرچه با آدمی بزرگ شوند، پسر خلیفه عباسی عاقبت نسل باباش میشه، هرچند من شریک ابن عبدالله معلمش باشم. قبول نکرد، گفت اینم من معذورم، ببخشید، یه پیر شدم و توان تعلیم کودکان رو ندارم. گفت پس سومی یه خواسته کوچیک دارم، امروز نهار رو با ما بخور. میخواد در خونه غذا بخوریم؟ خب چه ایرادی داره؟ تو کاخ ما، تو دربار ما نهار رو با ما بخور. شریک ابن عبدالله یه فکری کرد، خب مشکلی نداره، یه نهار میخوریم بهونش میبرونه. گفت اشکال نداره، بگو سفره رو پهن کنن. سفره رو پهن کرد، نشست با مهدی عباسی نهار خورد. بعد از اینکه نهار خورد، فضل ابن ربیع میگه هم آموزش فرزندان مهدی عباسی رو پذیرو، هم قضاوت دربار بنی العباس رو پذیرو. لقمه حرام از جلو پایین رفت، نور عقلش کور شد. نور عقلش که کور شد، هر دو ظلم بزرگی که تا قبل از اون حاضر به پذیرشش نبود پذیرفت. که بعد فضل ابن ربیع میگه یه زمانی همین شریک ابن عبدالله اومده بود از خزانه دار دربار بنی العباس مواجب بگیره، یه چیزه بهش داد، گفت یه چیزه کمه، 1000 سکه باید به من بدی. گفت مگه چی دادی تو دربار بنی العباس؟ چی آوردی دربار بنی العباس که 1000 سکه میخوای؟ گفت من دینم رو آوردم به دربار بنی العباس، دین دادم، 1000 سکه پول میخوام بگیرم. لقمه حرام انسان اگر شریک ابن عبدالله باشه با اون مقامات علمی و عملی، لقمه حرام از گلوش پایین رفت، عقلش کور میشه، عقلش کور میشه. در کربلا این لقمه حرام بود که کار کرد، این لقمه حرام بود که کار کرد. در آخرالزمان روایات خیلی چیزهای عجیبی نقل میکنه، میگه آخرالزمان اتفاقات عجیبی میفته، کما اینکه شما الان میبینید. یعنی ما یک زمانی با خودمون فکر میکردیم، گفتیم آیا امکان داره یک انسانی اونقدر پست بشه که سینه یک کشته رو در جنگ بشکافه، جگرش رو دراره و به دندان بگیره؟ شاید اینا افسانه باشه، اما در روایات داره آخرالزمان شرایط عجیب پیش میاد. تو این قضایای سوریه این همین قضیه رو چندین بار دیدیم، چندین بار بینیم. علت چیه؟ علت اینه، وجود مقدس امام صادق فرمود یک زمانی میاد، سیعتی یعتی علم ناس زمان، یک زمانی بر مردم میرسه که لقمه حلال در اون جامعه کیمیا میشه. وجود مقدس امام صادق میفرمان اونقدر لقمه حلال توی اون جامعه کم میشه که اگر در مغرب عالم یک سفره حلال پیدا کنن، موحدین از مشرق عالم راه میفتن به مغرب عالم میرن تا اون یک لقمه حلال رو بخورن. در روایت داره حضرت فرمود آخرالزمان گرد ربا بر سر همه پاشیده میشه، مثل گرد آرد که بر سر آسیابان پاشیده میشه. شرایط آخرالزمان، چرا جوامع اسلامی غیر مسلمان ها که هیچ، چرا جوامع اسلامی رسیدن به یک جاهلیتی که جاهلیت عرب باید جلوشون رو بندازه؟ وجود مقدس رسول الله خبر این جاهلیت دوم رو داده بودن، فرموده بودن، از حضرت سوال کردن، گفتن آقا این چه میفرمایید در قرآن فرموده به زنان پیغمبر که و قرن فی بیوت کن نقرات بر رجم تبرج جاهلیت اولا دلی تو خونه هاتون بشینید و مثل جاهلیت اولا تبرج نکنید، خود نمایی نکنید. این جاهلیت اول مگه جاهلیت دومی هم داره؟ چون جایی میگن اول که یک دومی باشه. نبی مکرم اسلام فرمودن بله یک جاهلیت دومی میرسه، به مراتب از جاهلیت اول سخت تره. شما امروز در جهان اسلام نگاه کنید، جاهلیت دوم رو به وضوح میبینید. بعضی نکاتش رو اگر بالای منبر رسول الله نبود، بعضی از حرفها رو برایشون میگفتم از زندگی بعضی از ملوک عرب تا بفهمید که اسلام هیچ وقت حاضر نیست لکه نم که مسلمانی اینها رو به دامان خودش داشته باشه. چرا جامعه اینجا رسید؟ چرا در جامعه اسلامی خودمون آمار فحشا و منکرات به حدی بالا رفته که نسبت بهش اعلام خطر میکنن؟ وزیر برمیداره نامه مینویسه، مینویسه اولین انحراف جنسی در جامعه سنش رسیده به زیر 15 سال. یعنی حتی بچه ها بعضی هاشون هنوز بالغ نیستن به این انحرافات دچار میشن، با این انحرافات آشنا میشن. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اونه که در روایت هست، در قرآن هم اشعاری بهش هست، حضرت فرمود یک درهم ربا برابر با 70 مرتبه زنای محسنه با معارف در خانه کرده است. الله اکبر. خدمت استادمون بودیم، روایت شما بردم، عرض کردم این روایت یعنی چی؟ حضرت استاد فرمودن این روایت یعنی این چه؟ بدید با ربا مبارزه کنید اگر میخواید جامعه عفیف بشه. هزار برنامه بساز از فحشا را از جامعه جمع کند، نخواهند توانست فحشا رو جمع کند تا نظام بانکی ما اصلاح نشه، تا ربا از بانکهای ما جمع نشه، تا ربا از بازار ما جمع نشه، تا معاملات ما بر اساس معاملات اسلامی و بر اساس مکاسب و فقه اسلامی نباشه. فحشا از جامعه جمع نمیشه. ثمره ربا اینه، یک درهم ربا انسان رو آزاد میکنه برای 70 مرتبه زنا با مکاره. این چیزی که در آخر الزمان به وجود میاد، الان به وضوح در جامعه میبینیم، به وضوح در جامعه میبینیم. نمیشه گفت از چیزها رو. یه جمع خصوصی تری بود، مسجد نبود. بعضی از آمارهای تکان دهنده در مورد بعضی از شبکه‌های اجتماعی، بعضی از جریان‌های وبلاگ‌نویسی، بعضی از این آمارها رو براتون بیان می‌کردم تا حقیقت سیر قهقرایی و انحطاط اخلاقی جامعه اسلامی در عصر حاضر و در یوم نمازا مشخص بشه. بعضی‌هاشون نمیشه رو منبر رسول الله کنیم. بعضی‌هاش رو اگر بیان کنیم، حرمت مسجد و حرمت منبر رسول الله خدشه‌دار میشه. حواسمون باشه، باید فقه رو بیاموزیم، باید به لقمه حلال پایبند باشیم. امیرالمومنین شلاق میذاشت رو دوشش، میرفت تو بازار صدا میزد یا معشر تجار الفقه ثم المسجد، الفقه ثم المسجد، الفقه ثم المسجد. آی بازاریا، اگر میخواید گرفتار ربا نشید اول برید فقه یاد بگیرید. جامعه ما چقدر الان به فقه و مکاسب پایبندی داره، چقدر به آموزش اینها. اون وقت توقع داریم جامعه اسلام بشه؟ نه آقا، لقمه حرام عقل رو تعطیل میکنه، عقل که تعطیل شد در صلاح و اصلاح بسته میشه، در صلاح و اصلاح بسته میشه. حضرت هشدار دادن، فرمودن والله ربا اخفام دبیب نمل علی الصفاس. در امت اسلامی ربا از راه رفتن یک مورچه بر سنگ صاف سیاه در دلش تا تاریک شب ربا مخفی‌تره، یعنی طرف معامله میکنه ربا میگیره اما کنارش یه بوتی کبریت هم میذاره، فکر میکنه همه یه مسئله حل شد،
فکر میکنه همه یه مسئله حل شد.
چرا عقل تعطیل شد در اون جامعه؟ علت تعطیلی عقل در اون جامعه این بود که به لقمه حرام گرفتار بودن و این جریان مختص به زمان سید الشهدا نیست. در هر زمانی که حرام جامعه رو بگیره عقل تعطیل میشه و در هر جایی که عقل تعطیل شد اگر حسینی قیام کرد به مسلخ خواهد،
اگر حسین قیام کرد به مسلخ خواهد رفت. شما ببینید کدوم انسان عاقلی زمانی که یک دختر بچه طلب بابا میکنه به جای پدر سر پدر رو براش میفرسته؟ این تعطیلی عقل نیست، این تعطیلی عقل نیست. وجود مقدس امام سجاد میفرمان در شام ما رو در یک خرابه‌ای قرار دادن، نه روزها از گرما در امان بودیم نه شبها از سرما در امان بودیم، حتی شعرت جلود فاطمیات تا اینکه پوست صورت زنان حرم از این گرما و سرما برآمد، حتی شعرت جلود فاطمیات این پوست صورت هاشون پوست پوست شد و ریخ. اهلوه در این خرابه زندانی بودن، نیمه های دل شب طبق نقل ابی مخنف یزید داخل کاخ با صدای گرده یک بچه بیدار شد، چون خرابه شام دقیقا کنار کاخ یزید بوده، با صدای گریه یک بچه بیدار شد، سوال کرد کیه که جرأت کرده نیمه دل شب من یزید رو از خواب بیدار کنه؟ بهش گفتن دختر حسین، رقیه حسین بهانه بابا رو میگیره، طلب بابا کرده. گفت اگر طلب بابا داره براش ببرید پدرش رو. سر رو دستور داد در طبق گذاشتن، آوردن جلو در خرابه. زینب کبرا مثل همیشه سپر شد، گفت اجازه نمیدم سر رو وارد خرابه کنید. اونقدر با شلاق زینب کبرا رو زدن، تا خانم بی حالی گوشه ای افتاد، سر رو وارد خرابه کرده. اتفاق را جلا این دختر سه ساله گذاشته. صدا زد عمه جان من پدرمو میخوام، من که قضا طلب نکردم. بیبی فرموده باشم رقیه جان اون چیزی که مطلوب تو زیر همین رو پوشه. روی تبر را کنار زد، یه بار دید سر بابا در رود تبره. اگر بیمار شد کس گل برایش میبرند و من به جای دست گل با سر بابا در آغوشم.